الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء بالقاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به تفسیر و توضیح این آیات شریفه رسیدیم که و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلكم ترحمون و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. آيات قبلي توضيح وتبيين آيات تكويني خدا بود. حتما در ذهنتون هست که خدای متعال ابتداعا معاد رو مطرح کرد، بعد برای اینکه بیان کنه که معاد و زنده شدن انسانها و برگشت دوباره به زندگی کار مشکلی برای خدای متعال نیست، شروع کرد به اینکه توجه بدهد ما رو به آیاتی که در خلقت هست، عظمتی که در خلقت هست و از زمین و آسمان و دریا برای ما مثالهایی زد. این چند آیه‌ای که امروز میخوایم بخونیم، حالا برخورد ما انسان هاست با این آیات. این آیات رو در مقابل دیدگان همه ماست، زمین با همه عظمت و گستردگی و نباتات و ایدنی ها و امثال زاله، آسمان با خورشید و ماه و ستارگان و مدارات مختلف، دریا با همه شگفتی هاش. حالا من انسان، منی که خدای متعال عقل به من داده، چشم داده تا ببینم، عقل داده تا بیندیشم، فطرت داده و وجدان داده تا زمینه قبلی داشته باشم، چه برخوردی میکنم با این آیات؟ متاسفانه گروهی هستن که بر همه این حقایق چشمهاشون رو بستن. قرآن داره این آیات شریف این دسته از افراد رو معرفی میکنه. پس این آیات بعد از بیان نشانه های عظمت خدا، طرز برخورد بعضی از افراد با این نشانه ها رو بیان میکنه. چرا گفتیم، حالا میخواد دوباره یک مروری بکنیم که یادتون بیاد که گفتیم، عرض میکنم. سلام علیکم. و این نشع نغرق هم، عرض کردیم اگر بخواهیم غرقشون میکنیم. اینها رو در کشتی سوار کردیم، کشتی هم مشحون پر از متاعهای زندگیشون هست، ذریهشون هم سواره. اگر بخوایم همه هستی اونها رو در یک لحظه میگیریم و غرقشون میکنیم. اینجا بود که توضیح دادیم که این اون جریان اون آقای روحانی رو گفتیم، جریان هواپیما رو گفتیم. فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون، صریخ گفتیم یعنی دادرس فریادرس ندارم و نجات پیدا نمی کنم الا رحمتا منا، مگر اینکه رحمت ما اونها رو در بیابد. حالا رحمت ما که اونها رو دریافت و رحمت ما شامل حالشون شد، دیگه چه که تضمینی دارن که تا آخر کار درسته؟ میفرماید نه، و متاع الی حین، یه مدت بهرمندی است تا یک زمانی. در ذهنتون باشه توضیح دادیم، گفته هممون رفتنیم، حالا از اونجا نجاتش میدم، اونجا میاد مریض میشه میمیره، سکته میکنه میمیره، سرطان میگیره میمیره، تصادف میکنه میمیره. معلوم نیست که، به هر حال باید رفت. آدم عاقل اینه که دعا کنه خدایا به سلامت بریم. به سلامت بریم یعنی اون طرف قضیه سلامت باشه، و الا رفتن که قطعی. اخیرا یک هواپیمایی بود یادتون میاد از برزیل حرکت کرد و با 300 و خورده این نفر همشون از بین رفتن، سقوط کرد، همه از بین رفتن. یه خانمی بلیط داشت، به این هواپیما نرسیده بود. روز بعدش همه این روزنامه ها و سایت ها و اینا نوشتن به این هواپیما نرسیده بود. توی فرودگاه خدمت شما از تو همون شهر بودی که خلاصه خبر سقوط 300 نفر، عوض این که ناراحت بشی، خب 300 نفر بالاخره آدم کشته شدن، یه جشنی رو ترتیب داده بود به این مناسبت که من نرسیدم به هواپیما و نجات پیدا کردم، یه جشنی رو ترتیب داده بود. بعدم ظاهرا آدم ثروتمندی بوده، با این نشه با اون ماشین خلاصه گران قیمت خودش میرفته برای اون محلی که همه رو دعوت کرده به عنوان جشن، تو بین راه تصادف کرد و حالا هوا به نانیس بمیری زمین میمیری، زمین به نانیس بری هوا میمیری. بستگی داره کجا خدا مقدر کرده باشه. این قضیه مشهور و درس آموزیست برای هممون که خدمت حضرت سلیمان بود. یه نفر دیگه آمد خدمت سلیمان، اون نفر دوم که بعد رفت، این نفر اولی گفت که آقا این کی بود که آمد، این دومی کی بود؟ اینجور نقل کردن که حضرت سلیمان علی نبی جناب علی و علیه السلام فرمود جناب اسرائیل بودن. گفت این جا خورد، گفت که این چپ داشت نگاه میکرد. بله کمی به شما داشت چپ نگاه میکرد. خب چرا؟ آقا من ترس برم داشته. یک محبت کنیم، یک بلیت یک سره برای ما بگیرید به هند، مقر حکومت از سلیمان علی نبی جناب علی و علیه السلام فلسطین بوده دیگه. آقا ما رو ببره به هند. حالا تصور بکنید که اون زمان مثلا هند رسیدن خیلی فاصله بوده، خیلی مشکل بوده. خب قدرت سلیمان ایسا آب ایشونو ببرید هند، منتقل شد به هند. فرداش هم حضرت اسرائیل آمد و گفت من تعجب میکنم. چه تعجبی میکنی؟ این رفیق شما که دیروز اینجا بود، من چپ بهش نگاه میکردم، به من مأموریت داده شده بود برم هند جانشو بگیرم. من دیدم که این اینجاست. گفتم خدا اگه این بالم در بیاره نمیتونه به هند برسه، من چطور برم هند جانشو بگیرم؟ گفتم من طبق مأموریت خودم میرم. رفتم دیدم قبل از من هند رسیده. این واقعا از این قضایا، حالا اینه که ما میگیم با عنوان روایت میگیم، از این قضایا تو زندگی های خودمون نیم. یه لحظه زودتر رسیده بودیم ما هم رفته بودیم، یه لحظه زودتر رسیده بودیم نرفته بودیم. بله یه وقتی یک بند خدایی به رفع خستگیتون عرض میکنم، قدرتون عیادت کسی خودم احوالت چطوره؟ و خیلی خراب. من چطوره خواهی؟ اینقدر داده بیداد نداره که. و بابا ما از کوچه رد می شدیم، یکی دیگه از پشت بام افتاد، رو گردن من افتاده، گردن من شکسته، او افتاده گردن من بدبخت شکسته. ما چشممونو وا کردیم جلو پامونو، می دیدیم مواظب بودیم، می رفتیم راه راست خودمونو می رفتیم، او چشمشو وا نکرده افتاده رو گردن من شکسته، این بدبختی من. حالا با اینجوری میشه در مشهد یه تانکر از بالای پل هوایی، از پل سقوط کرده بود. پلی است که از زیرش هم ماشین میره، ماشین جادی هم میرن از بالاش. ماشین جادی هم که معمولا سرعت ها بالاست دیگه. یه تانکر از اون بالا افتاده بود، یه پرای زیرش با 5 نفر، همشون به رحمت الهی پیوستن. حالا شما ببینید اگه دستی شما بخواید فیلم بسازید، بخواید یه تانکر از بالا مثلا این با سرعت حداقل 70-80 کیلومتر اینا میرن دیگه، با سرعت 70-80 کیلومتر بره و از این پل بیفته، مخواد چون مخواد فیلم برداری صحنه سازی کنه، یه ماشین رو هم توی 70-80 کیلومتر سرعت بیاد، این در یه لحظه به هم برسن که او بیفته، درست رو این بیفته. شاید اگر 100 بار فیلم بگیرید یه بارش درست در نیا، یا اون زودتر میفته یا این زودتر رد میشه. چرا؟ ممکنه این اینجا نگهش دارید اونم هولش بدید بیفته، اما این با سرعت 70-80 کیلومتر این بره، با سرعت 70-80 کیلومتر این، این یک لحظه این تلاقی دارن وقتی که خدا میخواد. ولی اینا رو ما میبینیم، خودم رو میگم و امثال خودم رو، واقعا هیچ وقت تصور نمیکنم که اینقدر خدمت شما عرض شود که احتمالات توی دنیا هست، برای بنم هست، همیشه فکر میکنم برای دیگرانه. الان که توی مسجد امام حسین علیه السلام نشستم زیر کلور گازی، جای امن، واقعا امنه. اگر بنا باشه بمیرم چند دلیل ممکنه داشته باشم؟ قلبم وایسته، مغزم، خدمت شما عرض شود، سکته مغزی، سکته قلبی، نمیدونم هزار یه چیزی که اصلا تصورش رو نمی کنه، تصورش رو نمی کنه. خیلی هاشو نمی فهمن. هنوز هم مرگ هایی که علتش تشخیص داده نمی شود در پزشکی کمه. حالا من نمیخواستم سم وارد نپال بشم، بنا نشم این آیه رو برگردیم، منتها تذکر خانم باعث شد که برگردیم. الا رحمتا منا و متاعا الهین، تا اون زمان شما بهرمندید، شکرش بکنید، لحظه بعدش هم جز عمرتون حساب نکنید. نادانیست که فکر کنیم تا فردا هستیم، پس فردا هستیم. همیشه باید آماده رفتن باشیم. در این حال نسبت به دنیاتون هم به ما فرمودن اینجور روایت داریم که نسبت به دنیاتون فکر کنید تا قیامت هستی، کاراتون رو برنامه ریزی کنید. در این حال نسبت به آخرتون هم اینجور آماده باشید، فکر کنید که شاید فردا نباشی، فردا هم زیادی. سبحان الله، خدا میدونه که غفلت سراپای وجود ما رو گرفته. اگر همینطور به همدیگه تذکر بدیم، همینی که پیش ما پیش میاد. آقایی بود یک دو بار همینجا توی دفتر من آمد، دو سه بارشون آمدن، حقوقدان بود. من بعض از گرفتاری هایی که داشتن به ایشون ارجاع میدادم که اینو کمکش کن ببینیم پروندهش چجور میشه، این خانم با شوهرش مشکلی داره چنینه. این دو سه مورد من ارجاع دادم. آقایی بود قد رشید، بسیار قوی و ورزشکار، حقوقدان بود و بسیار از لحاظ روحی آدم شاد و راحتی. من این پرونده ها رو که رسیدگی میکرد با همه پیچیدگی‌هاش، من احساس میکردم این اصلا آدمی هیچ غمی نداره، خیلی آدم راحتی بود. این علاقه ما پیدا کرده بود، میامد و میرفت. یک آقای آمد اینجا گرفتاری داشت، گفتم آقا من فکر میکنم این آقا به دردت بخوره، یعنی این بتونه راهنماییت کنه. شماره شو دادم به ایشون. فرداش اون آقا آمد توی نماز، گفت این چه شماره‌ای بود دادید به ما؟ گفتم چطور؟ گفتشون مدت هاست مرده. گفتم آقا اشتباه گرفتی شماره، مدت هاست مرده یعنی این پیش من بود. و گفتم مرده، این شماره تلفن الان دست یه پیرزنیه، یه خانومه. گفتم نه، شما شماره اشتباه کردی، بیر دفتر چک کنی. آمد و دفتر چک کرد، ندیم همون شماره. مثلا اصلا من تصور نمیکنم نسبت با بعضی از آدم آدم فکر کنه اینا به این زودی ها جون به اسرائیل نمیدن. از یک کسی پرسیدم، گفت بله ایشون سالم و صحیح و سالم رفته ایران، بین شیراز و داراب تصادف کرده، الان موبایل دست مادرشه، مادر پیش. هنوز من این کارت ویزیتی که داده روی میزم نگه داشتم که هر وقت نگاه میکنیم فکر بیافتیم که اینجوریست بگیم. و متاع الهین. حالا اگه این تصور و تذکر در ماها باشه، اینه یک گوشه شما بعض از چیزها رو توی کامپیوترتون یک گوشش نگه می دارید، آدم همش چشمش بیفته. نمیگم همه زندگی که همه زندگیشون به هم بریزه میشه قصه ناک باشه، نباید اینجوری باشه، نباید آدم قصه‌ش به دیگران منتقل کنه، اما اون گوشه یک گوشه چشم هم داشته باشین که ممکنه بعد از این دعوا من بمیرم. آدم واقعا اون لحظه‌ای که میخواد داد بزنه سر کسی ترمز میگیره، شاید داد زدم بعد فرصت معذرت خواهی پیش نیامد. اون لحظه‌ای که آدم میخواد غیبت کنه، شاید الان غیبتش کردن فرصت حلال بودی و حلالیت طلبیدن دیگه برای من پیش نیامد. اون لحظه‌ای که آدم میخواد توی جلسه گناه شرکت کنه، حالا اگه من نرم بعدشون میاد عروسیشونه، حالا یک شب که هزار شب نمیشه، حالا اگه رفتی اونجا به همونجا مردم تکلیفم چیه؟ و از این قبیل هممون اصلاح میشیم. خدا به گوینده و شنونده توفیق بده که آدم این بفهمه. و متاعا الهین، یه مدتی به شما رو بهرمند میکنیم که اون زمانی که مقدر شده، اون زمان مقدر رو هم نمیداند مگر خدای متعال. خب این که عرض کردم ما اینا حرفا رو زده بودیم دیگه، الانم که گفتم یادتون آمد من اینا رو گفته بودم. دوباره برگشتیم، باز دوباره خیلی حرف داشتیم. این خصوصیت قرآنه. باز ماها عمومی داریم صحبت میکنیم، اگر تخصصی صحبت بکنن باز بیشتر از اینها حرف داره. طبیعتا این مسائل فرض بفرمایید احتمالات رو ما مثلا گاهی چندین احتمالی احتمال رو عرض میکنیم به مهم روشن بشه رد بشیم. منظورم این بود، یعنی الان به ذهنم رسید که این یادآوری رو به خدمتتون بکنم که آیات قرآن اینجوره که اگر ما همین فردا هم باز برگردیم همین آیات رو چیز کنیم، باز حرفای زیادی داره که بزرگان گفتن، مفسرین گفتن، توی روایات اهل بدع علیهم السلام آمده که هنوز حرف نگفته خیلی داره و درس نخونده زیاد داریم. لذا هر چه قرآن بخونیم، هر چه فکر کنیم جا داره. اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون. خب ما این علامتهای روشن آیات الهی رو در مقابل چشمانتون قرار دادیم. صدها چراغ دارد و حالا بعضی ها بیراهی می موزیشه، یقی فعل مضارعشه، وقایه مصدرشه. وقایه رو معنا کنیم تا فعلش مشخص بشه. الان بین این شما و این هوای گرم بیرون، این دیوار وقایه است، یعنی این مانع میشه که اون هوای گرم شما آسیب بزنه بیاد به سراغ شما. این چادر یا این لباس برای ما وقایه است، یعنی چه؟ یعنی بدن ما رو در مقابل نگاه، در مقابل سرما، در مقابل گرما، در مقابل چیزا خیلی ها حفظ میکنه که اونها به بدن ما نرسه. سپر در جنگ وقایه است، یعنی باعث میشه که شمشیر، تیر، امثال ذلک نرسه. این دو سه مورد رو عرض کردم تا برسیم. با این توضیح تقوا هم معلوم شد، اتقو هم معلوم شد. تقوا رو معنا کنیم، تقوا یعنی اون حالتی که مثل سپر، مثل لباس، مثل دیوار بین شما و گناه فاصله میشه، یا بین شما و آتش جهنم که اثر گناه فاصله میشه. تقوا یعنی چقدر زیبا میشه اون وقت معنا. اتقوا الله یعنی سپر تهیه کنید. شما در معرض گناهان هستی، شما در معرض عذابها هستی، سپری برای خودتون تهیه کنید، وقایه‌ای برای خودتون تهیه کنید، یه مانعی و حافظی برای خودتون تهیه کنید. خب اتقو هم پس معلوم شد، یعنی به تعبیر تفصیلیش میشه تهیه کردن وقایه، مانع، حافظ در مقابل اونچه که بعد خواهد آمد و بیان خواهد کرد. یا به تعبیر خدمت شما از دم دستیش که میگیم اتقو یعنی پرهیز کنید، پروا کنید، خود نگهداری کنید. حالا با اون توضیحات مفصلی که دادیم، این کلمات خود نگهداری و پروا پیشگی و اینها روشن میشه. خب و اذا قیل لهم اتقو، شاید بهترین معنای کوتاه برای تقوا همون پروا پیشگی باشه. پروا پیشگی، پروا پیشه کنید، یعنی یک حالت حافظ و نگهدارنده برای خودتون ایجاد کنید. از چی؟ مانع و سپر و وقایه و پروا و حذر از چی بکنیم؟ چون گاهی میگیم پروا پیشه کن، یا سپری برای خودت بگیر از آتش، گاهی میگیم از گناه، گاهی میگیم از دشمن، گاهی میگیم از گرما، از سرما. از چی تقوا پیشه کنیم؟ ما بین ایدیکم و ما خلفکم.
Hey, you guys.
اونی که پشت سر میگذارید، مرتب دارید ازش فاصله میگیرید، دنیاتونه. اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم. خب یعنی چی؟ از چی پروا کنیم؟ یک احتمال اساسی که دادن مفسرین بزرگ ما، گفتن یعنی پروا پیشه کنید و حافظ و نگهدارنده برای خودتون تهیه کنید از عذابهای ایدیکم، از اون عذابهایی که بین ایدی شماست، جلو و روی شما و در آینده و آخرت منتظر شماست، و ما خلفکم، اون عذابهایی که ممکنه در دنیا به شما برسه. به عبارت دیگه شما ممکنه در دنیا عذاب بشید، ممکنه در آخرت عذاب بشید. برای هر دو عذاب سپری برای خودتون تهیه کنید. دوباره برمیگردم، خواهره که می نویسن، همه می نویسن، الحمدلله. پروا پیشه کنید، ما بین ایدیکم، آنچه که، یعنی اون عذابی که در جلوش روی شما در آخرت منتظر شماست، و ما خلفکم، یعنی اون عذابهایی که در دنیا ممکنه به سراغ شما بیاد. برای هر دو فکری بکنید، مانع و وقایه و سپری برای خودتون تهیه کنید. عذابهای دنیایی هم کامل نیست هم عمومی نیست، اما هست. بسیاری از گناهان ما در همین دنیا مجازات میشه. انقدر گرم است بازار مجازات عمل که گر به دقت بنگری هر روز روز محشر است. ما غافل میشیم، و الا اگر چشم بصیرتی باشه هر روز ما مجازاتامونو دریافت میکنیم، منتها دقت نداریم. این چکی که الان خوردیم این مال 20 سال قبله، خدا حالا داره مجازات میکنه. گاهی آدم خودش احساس میکنه یه غفلتی نسبت به پدر و مادر کرده، حالا 40 سال 50 سال بعد گذشته پسرمون دخترمون تحویلمون میده، یکم چشم بصیرت باز باشه میفهمه که اینا همونه، حالا داره تحویل میده، مجازات میشه. همون خجالتی که پدر و مادر رو دادیم، حالا داریم خجالت چه میکشیم، همون اذیتی کردیم، حالا داریم میکشیم. گاهی به صورت مجازات هاییست که اهل دلی باید ببینه و بفهمه. دلی رو شکستیم، یه جایی تلافیش میشیم. حالا نمونش زیاده، شنیدید، الان نمیخوام اصلا واردش بشیم، ولیکن مجازات های دنیا فراموش نکنید اینو دقت بفهمید، یک عمومی نیست، یعنی همه گناهان بنا نیست در دنیا مجازات بشه، دنیا دار مجازات نیست، قسمتی از گناهان ما اینجا تلافی میشه. بعضی هستن خدا بهشون مهلت میده، فرعون رو گفتیم 400 سال ادعای خدایی، و مشکلی هم براش پیش نمیاد، بله آخر عمری خدا غرقش میکنه با اون وضعیت. یه صدامی میاد این همه آدم میکشه، خدا عذابش زیاد کنه در این روز ماه مبارک رمضان، آن به آن عذابش زیاد کنه. بله یه مقداری تحمل میکنه، فشارا میاد، اون دورانی که مثل حیوانات اون سوراخ ها زندگی میکرد و بعدم دستگیر شدن و بعدم اعدام، و خب یه مقدار شد. رضا خان، محمد رضا شاه، خدا عذابشون زیاد کنه انشاءالله. خدمت شما عرض، یه قسمت شما مجازات میشن، اما چه مثلا ارتباطی هست توی یک هفته شهریور چند صد نفر یا شاید چند هزار نفر رو اینا کشتن، محمد رضا شاکو گفتن خودش از هلیکوپتر داشته نگاه میکرده، و اگرم نگاه نمیکرده کل این جریانات که قطعا میفهمیده محال نفهمیده باشه و یقینا میدونست و خودشم اعتراف کرده. خب اون مجازات ها همش که مجازات نمیشه، یک گوشهش مجازات هم. نسبت به ما هم اینجوری بعضی از گناهان ما در دنیا مجازات میشه، بعضی از هم بنا نیست اینجا مجازات بشه. یعنی این اشتباه نکنیم، اگر خودمون در باور خودمون به بچه هامون اگر مخوام منتقل کنیم یادآوری کنیم بله دنیا دار مجازاته، اما همش نیست. چون اگر به بچه ها اشتباهی یا به خودمون اشتباهی فهمانده شد که همش یک گناهی که کرد و مجازاتش ندید فکر میکنه ها این نشد، فلانی این همه گناه هم میکنه خوشه. بله بله هست، ما مواردی رو داریم، عرض کردم فرعون 400 سال اینا را قرآن بالاترین مجازاتش برای اوناست، بدترین مجازات خدای متعال برای کسانیست که رهاشون میکنه. سنستدرج هم من حیث لا یعلمون، رها میکنه که هرچی میخواد اسبی بتازونه. خدای خدا کسانی هم که دوست داره همینجا زود مجازاتشون میکنه. نقلی هست که الله اکبر، خداوند متعال مضمون روایت دارم عرض میکنم، مأموریت داد به فرشته‌ای که برو در فلان دریا ماهیان اینجوری هستن، اینا رو بران که بیان به نزدیک ساحل که فلان سلطان میخواد اینا رو صید کنه. به یه ملک دیگه هم مأموریت داد که فلان عابد مؤمن روزه گرفته، برای افطاریش یه دیگی گذاشته روی بار، شما برو اونو چپش کن. خدایا قربونت برم، اون سلطان جائر ما بریم از کجا ماهی براش بیاریم که دلش خوش بشه که ماهی گرفته؟ این بیچاره بدبخت هم الان یه افطاری درست کرده، بریم چپش کنیم؟ خطاب رسید که اون بنده مؤمن من یه گناهی کرده، میخوام به همین مجازاتش کنم که به ملاقات من که میاد پاک باشه. و اون بنده سرکش من اون سلطان هم یه کار خوب کرده، میخوام به همون اندازه دلش خوش بشه تلافی بشه، وقتی میاد پیش من طلبکاری نداشته بشه. بله اینا خیلی نکات مهمی است، من خدا توفیقم بده بفهمم هر وقت این مطلبی رو میگم این زوایای مطلب رو سعی میکنم اون شبهات توی ذهن باشه که روشن بشه. وقتی از مجازات دنیا میگیم چوری نگیم که بچه هامون دچار نه، قسمتی از مجازات ها در دنیا هست. تشبیه هم خواستید بکنید تشبیه کنید، بگید که ببین عزیزم شما که نور چشم منی میوه دل منی اینقدر دوستت دارم، اگر یه خطا بکنی یه خطا کوچیک من ناراحت میشم از دست تنبیهت میکنم، چرا توی مسجد اینجوری کردی؟ بهت میگم. اما فرض بفرمایید دختر همسایه هم بی حجاب و با این وضعیت کثیف میاد بیرون، من هیچیش نمیگم. چرا؟ چون تو دختر من نیست که، تو دختر منی، من تو رو دوست دارم. درسته هممون انسانیم، اما همه بنده های خدا هم خدا بعضی از بنده هاشو که دوست داره اینجا امتحان میکنه، بعضی هاشون رها میکنه. ریشه یه قضیه اون مطلب است که شب قدر گفتیم، اون شب اول شب 19 هم. اون مطلب رو من خیلی دلم میخواد آدم بتونه مفصل اون مطلب اول اول شب 19 مفصل و مفصل توضیح بده که اگر این درست از ذهن خودمون و بچه‌هامون جا بگیره، مشکل خیلی از مشکلات ما حله. و اون این که دنیا برای چی آمدیم؟ اصلا دنیا آمدیم لذت ببریم. اگر برای لذت آمدیم، حرف دختر خانم شما درست، میگه خدایا ما که بالاخره نماز و روزه ای میگیریم، وضعمون اینه، اونا که نمیگیرن، پس بنابراین ظلم شده دیگه، ما را آورده لذت ببریم، اونا بیشتر لذت میبرن. نه ببینید، کلی دارم میگم. اگه برای استراحت آمدیم، اگه برای کمال آمدیم، الان آخر پاییز که جوجه ها را به ناس بشمارن، اونی که غرق نعمت بوده چقدر کار کرده، ما چقدر کار کردیم، او چی دستشه، ما چی دستمونه. به هر حال این مجازات های دنیایی یک عرض کردیم عمومی نیست، همه گناه ها مجازات نمیشه در دنیا، بنا نیست مجازات بشه، اینجا دار مجازات نیست، اصولا اصلا امکان مجازات بعضی هاش نیست. نکته دوم کامل هم نیست، مجازات های دنیا کامل نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا اگر کسی دو نفر آدم رو بکشه چند نفر اعدامش میکنن؟ چند دفعه اعدامش میکنن؟ خب یک دفعه دیگه بیشتر که نمیشه اعدامش کرد، برای اون دومی چه کارش کنی؟ نمیشه، دنیا نمیشه، دنیا دیگه همینه. شما اگر خدمت شما از ساعت همین غذافی رو بگیرن مثلا بخوان مجازاتش کنن، عادلانه شما هم بنا باشه حکمش صادر کنید، مثلا چه کارش میکنید؟ بالاخره یک بار میکشیدش، چند هزار نفر رو کشته؟ بله؟ حالا هر روز اذیتش بکنید، بالاخره یک این 100 سال عمرشه. شما نگاه کنید اینجور که گفته میشه که مثلا فرض بفرمایید توی جریان انقلاب حدود 100,000 نفر شهید شدن تا 22 بهمن، محمد رضا شاه بنا باشه عمر کنه، دست شما هم باشه هر روز هم اذیتش کنید، چقدر ما اذیتش کنید؟ مگه میشه؟ بعد مقایسهش یک فرد دیده که رضا خان کشته آیت الله مدرسه، چند میلیون سال به عذابش کنیم که فقط به اندازه آقای مدرس آدم بتونه این عذابش کنه. این آقای مدرس آدم هر وقت در شخصیت این عالم بزرگ رضوان الله تعالی علیه فکر میکنه، آدم میبینه جنایتی که شده در کشتن این سیه، که حالا خدا خواست زبان ما به یاد ایشون هم متبرک بشه، ما رمضان روزه بیان مسمومش کنن، بعدم صبر نکنن که ما عجله داریم میخوایم برگردیم به تهران، امامه رو تو گردنش کنن و خفه کنن این سید بزرگان. نمیدونیم گاهی بعض از چیزا روزی شماست که گفته بشه. مرحوم پدر ما که خب از علما بودند و از ائمه جمعه از اوائل انقلاب بودن، ایشون میگفتن که در کاشمر آوردن خود اون قصالی رو که مرحوم آقای مدرس رو قسل داده بود پیش ما، چون مستقیما از زبان او نقل میکردن. پیرمردی بود و من قصال شهر کاشمر بودم، شبی خوابیده بودم، حضرت رسول اکرم به خواب من آمدن، فرمودن یکی از بچه های من اینجا از دنیا رفته و میارنش درست غسلش بود. می از خواب وحشت زده بیدار شدم، خدایا کاشمر خراسان دوره، گوشه خراسان کجا و بچه های پیغمبر کجا و چه خوابی. دوباره خوابیدم، دوباره پیغمبر رو خواب دیدم، سه بار حضرت رسول اکرم رو خواب دیدم، فهمودم بچه منو میارن درست غسلش بود. بار سوم کسی دیدم در میزنه، نصف شب رفتم پشت در گفتم که چیه؟ گفتن که بیا یک کسی مرده غسلش بده. اونها چه موقع؟ کیه؟ گفتم به تو رفتی نداره، ما از نظمیه آمدیم. گفتم نمیام، باید بگید کیه. گفتن بله، آیت الله مدرس شهید شده و از دنیا رفته و گریه کردم. گفتم من خبر داشتم، پیغمبر سه باره داره میاد. خب اینجور شخصیتی رو حالا رضا خان ما بخوام مجازاتش کنیم، چه جور مجازاتش کنیم که تلافی بشیم؟ میشه تلافی کنیم. یکی از شخصیت هایی که صدام کشته آیت الله محمد باقر صدره، واقعا باید بگی اقدانوس، چجور میشه اینه؟ بعض این قدیم. پس مجازات های دنیا هم کامل نیم. خب اتقوا ما بین ایدیکم، بپرهیزید از اون چی که در آخرت در منتظر شماست، اون عذاب ها، اونجا دیگه عذاب کامله، اونجا به خدا پناه میبریم. کل ما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، این پوست بدن سوخ پوست عوض میکنیم، دوباره عذاب از نو. هر لحظه میمیره ولی مرد نیست. و ما خلفکم، این عذاب هایی که در دنیا هست، خب اتقوا لعلکم ترحمون، شما پروا پیشه کنید تا خدا هم بهتون رحم کنه. لعلکم، شاید شما ترحمون، مورد رحمت واقع بشوید. خوب به این نکته که عرض میکنم دقت بفرمایید، نکته لطیفی است، خیلی لطیف و ارزشمنده. شما اگر یک سپری در مقابل تیر و شمشیر و اینا مقابل خودتون بگیرید، جلیقه ضد گلوله در مقابل گلوله بپوشید، لباس ضد آتش در مقابل آتش بپوشید، درست؟ حالا اگر از تو آتش رد شدید چی میشه؟ نمیسوزید. اگه گلوله به طرف شما آمد چی میشه؟ شما مجروح نمیشید. اگر خدمت شما از تیر و شمشیر به طرف شما آمد شما مجروح، چیز دستی هم بهتون میدن، پول دستی هم بهتون میدن، نمیدن دیگه. ای که لباس ضد آتش تنتونه، آتش آمد نمیسوزید دیگه.